رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، شب همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بخش خبری این ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در مقایسه با کشورهای منطقه بر گروه داعش حاکم ترند. 13 تن در گلوله‌باری در شهر دونست کشته شدند. و جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دعوتش مبنی بر سخنرانی صدر اعظم اسرائیل در کنگره آمریکا دفاع کرد.
بعد از شنیدن خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیدیم. نظرات مختلف در مورد رد نامزد وزیرای دوتابیته از سوی ولسی جرگه، سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به هند و تقویت همکاری های امنیتی دو جانبه، رهایی یک شهروند آلمانی از گرفت گروه بوکو حرام از جمله گزارش های این ساعت است. بعد از نشر گزارش ها برنامه گفته شنود تقدیم می شود. امید که رادیو آشنا را دنبال کنید. رویا زمانی هستم و خبرها را با قدیر مشرف تقدیم میکنم.
با عرض سلام، شام همه شما بخیر. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در مقایسه با کشورهای منطقه بر گروه داعش حاکم ترند. رحمت الله نبیل امروز در ولسی جرگه گفت که پاکستان در مقایسه با افغانستان با تهدید بیشتر گروه دولت اسلامی قرار دارد.
پاکستان خودش تا جایی که ما معلومات داریم آسیب پذیرتر از افغانستان در مورد داعش است. فضل خداست هم ایجا ما مسائل مذهبی نداریم، اما اوجا لشکر جنگوی، سپاه صحابه و لشکر طیبه، این کلشان هم مفکورتن با داعش هم خوانی دارن و شهادت های مردم بیگناه اهل تشیع که در کویته در قسمت های دیگه چیز از چند سال در اوجا رخ میته، یعنی مفکورهای داعش اوجا بسیار نفوذ کرده و اونا تشویششان بیشتر است.
آقای نبیل علاوه کرد که با توجه به حرکاتی که در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفته، سال دشواری در پیش رو خواهد بود. سرپرست ریاست امنیت ملی از موجودیت خانواده‌های خارجی در بدخشان، زابل و المان یادهانی کرده گفت که به طالبان اجازه داده نشده تا در ایام زمستان مانند سالهای گذشته افغانستان را ترک کرده به کویته و سایر شهرهای پاکستان بروند. اظهارات آقای نبیل در حال صورت میگیرد که والی پیشین نورستان و معاون ولایت فراه به رادیو آشنا از حضور افراد مسلح تحت نام داعش در آن ولایات هشدار داده بودند.
پاکستان خواستار آغاز پروسه خروج مهاجرین افغان از آن کشور شده است، اما میگوید که قصد خروج اجباری آنان را ندارد. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و مشی خارجی حکومت پاکستان، روز چهارشنبه در اسلام آباد گفت که در روابط میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیر بهبود یافته و هر دو جانب برای رسیدگی به مسئله پناهندگان همکاری نزدیکی دارند. اما مقامات افغان میگویند که فشار غیر قابل توجیه پاکستان بر مهاجرین افغان من حیث بخش از تدابیر فزاینده ضد تروریسم آن کشور می تواند باعث اخلال روابط دو جانبه گردد. از جانب دیگر، جانان مسایزه سفیر افغانستان در اسلام آباد از مسیریت مذاکرات میان رهبران سیاسی و نظامی پاکستان و افغانستان خبر می دهد.
We have initiated the hard but necessary work of building trust.
ما اکنون یک گفتمان استراتژیک را در سطح رهبری سیاسی و نظامی اساس گذاشته ایم که در روشن ساختن موقف ما و همچنان در برداشتن گام های لازم از هر دو جانب مفید و کمک کننده ثابت شده است.
قابل یادآوری است که پس از وقوع حمله مرگبار ماه قبل بر یک مکتب شهر پشاور، حکومت پاکستان تدابیر ضد دهشت افغانی را تشدید بخشیده و در سلسله آن بر افغان های مهاجر نیز سختگیری های وضع شده است.
عالمان دینی ولایات 34 گانه افغانستان امروز با تشکیل گرد همایی خواهان مسدود شدن سفارت فرانسه در کابل شدند. مولوی ترخیل نماینده ولسی جرگه در آن گرد همایی گفت که فرانسه باید از مسلمانان معذرت خواهی کند.
زود فرانسی حکمت لطول بشریت خصوصا لومت مسلمان لدوانیم زر میلون مسلمانان.
آقای ترخیل میگوید تا زمانی حکومت فرانسه از مسلمانان جهان معذرت خواهی نکند، سفارت فرانسه در کابل مسدود شود و اگر مسدود نشود، حوصله مسلمانان افغانستان به سر آمده و به مظاهرات صلح‌آمیز خود ادامه خواهند داد. شارلی ابدو، مجله هفتوار فرانسوی، در نخستین نشریه خود پس از حمله افراد مسلح بر آن مجله، کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را به نشر سپرد و گفت که به انتقاد ادیان ادامه خواهد داد.
ژاپن روز پنجشنبه گفت که تمام راه‌های ممکنه را به منظور رهایی دو گروگان ژاپنی که در اسارت گروه دولت اسلامی قرار دارد تحت غور قرار می‌دهد. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه با نشر نوار ویدیویی هشدار داده بود که اگر تا 72 ساعت ژاپن مبلغ 200 میلیون دلار پرداخت نکند، گروگان‌ها را خواهد کشت. جزئیات بیشتر را از واجد عادل می‌شنوید.
ضرب العجل گروه دولت اسلامی روز جمعه پایان می‌یابد. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به خبرنگاران گفت که او مقامات را هدایت داده تا هر گونه راه ممکن دیپلماتیک را برای رهایی آن دو ژاپنی استفاده کنند. صدر اعظم ژاپن گفت که کشورش هیچگاهی به دهشت افغانی تسلیم نخواهد شد، اما آقای آبه و یا هم کدام مقام ارشد دیگر حکومت ژاپن مستقیما نگفتند که حاضرند به آن گروه باج دهند. نوار ویدیوی گروه دولت اسلامی پس از آن به نشر رسید که آقای آبه مبلغ 200 میلیون دلار کمک غیر نظامی ژاپن را به کشورهای متاثر شده از گروه دولت اسلامی اعلام کرد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اردوی عراق از آغاز عملیات منظم محاربه‌ای در برابر گروه دولت اسلامی ماها فاصله دارد. این سخنان را امروز فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا قبل از برگزاری نشست ائتلاف تحت رهبری آمریکا اظهار داشت. میزبانی نشست را در لندن جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بر عهده دارد. هدف این نشست بحث روی انکشافات و استراتژی‌های ائتلاف بین‌المللی است که با گروه دولت اسلامی در مبارزه می‌باشد.
گلوله‌باری توپخانه در شهر دونسک در شرق اوکراین که یک بس برقی را هدف قرار داد جان 13 تن را گرفت. آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین با نشر اعلامیه افرادی را که او دهشت افغانان روسی خواند مقصر دانسته است. شهر دونسک میدان جنگ میان نیروهای کیف و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه بوده است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت که نیروهای اوکراینی مسئول گلوله‌باری بوده و آن اقدام را تحریک‌آمیز و جنایت علیه بشریت خوانده است. در این حال مقامات اردوی اوکراین میگویند که سربازان آن کشور پس از ماها مبارزه برای کنترل میدان هوایی دونسک آن پایگاه را ترک کردند. آن میدان هوایی از لحاظ استراتژیک خط ارتباطی میان سرحد شمالی و منطقه تحت کنترل شورشیان می باشد.
شورشیان مسلح شیعی با وجود توافق ترک فوری اطراف قصر رئیس جمهوری یمن در اطراف منزل رئیس جمهور آن کشور حضور دارند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که حوالی قبل از ظهر روز پنجشنبه و پس از گذشت بیش از 14 ساعت از توافق میان رئیس جمهور و شورشیان، تا هنوز هم افراد مسلح در اطراف منزل عابد منصور مستقرند. تا کنون هیچ خبری از رهایی رئیس دفتر آقای منصور که روز شنبه اختطاف شده بود در دست نیست. شورشیان حوثی میگویند که خواهان حضور بیشتر در حکومت میباشند. در توافق روز چهارشنبه که میان رئیس جمهور و حوثی ها صورت گرفت، تعهد شده که به خواستهای آنان پاسخ داده خواهد شد.
رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده از تصمیم خود مبنی بر دعوت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در جلسه مشترک کنگره آمریکا دفاع کرد. جان بینر از نتانیاهو دعوت کرده که ماه آینده در روابط با تهدید پیش آمده از سوی ایران و اسلام افراطی سخنرانی کند. رهبر اسرائیل قبلا نیز دوباره در کنگره آمریکا بیانیه داده است، اما دعوت این بار او از سوی جان بینر جمهوری خواه به مقصد استادگی در برابر مخالفت رئیس جمهور اوباما با وضع تحریمات تازه علیه تهران پنداشته می شود. آقای بینر روز چهارشنبه گفت که در دعوت کردن نتانیاهو قصر سفید را در جریان نگذاشته و به او گفته کانگریس در این قسمت دست باز دارد. رئیس جمهور اوباما قبلا گفته است که اگر کانگریس تحریمات تازه بر ایران وضع کند، آن را با استفاده از صلاحیت های اجرایی خود رد خواهد کرد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به تعقیب ایراد سخنرانی سالانه‌اش در کنگرس عازم چند ایالت عمدتاً محافظه‌کار آمریکا شده تا برنامه‌هایش را به خاطر تقویت طبقه متوسط جامعه آمریکایی شرح و تبلیغ کند. رئیس جمهور اوباما نخست به ایالت آیداهو رفت و پس از ایراد یک بیانیه در آنجا شام چهارشنبه عازم ایالت کنساس شده است. قرار است امروز پنجشنبه در پانتون کنساس به سخنرانی بپردازد. توقع می رود که او در این سخنرانی خود بر سهم همگی در اقتصاد بهبودیافته آمریکا تاکید ورزد. آقای اوباما گفته که مالیات را بر ثروتمندان افزایش خواهد داد و همچنان برای 2 سال محصلان می توانند در کالج ها درس رایگان فراگیرند. این برنامه های آقای اوباما از سوی جمهوری خواهان کنگرس مورد انتقاد قرار گرفته است. و خبر آخرم این که معاون پیشین رئیس جمهور ایران به 5 سال زندان و پرداخت 10 میلیارد ریال معادل 300 هزار دلار محکوم شد. ارنا شبکه دولتی ایران چهارشنبه شب با نشر این خبر گفت که حکم محکمه عالی ایران علیه محمد رضا رحیمی معاون محمد احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین آن کشور غیر قابل تغییر است. محکمه همچنان حکم صادر کرده که رحیمی مبلغ معادل 800 هزار دلار غرامت نیز پرداخت کند. یک محکمه ابتدایی پیش از این آقای رحیمی را به 15 سال زندان محکوم کرده بود، اما محکمه عالی آن را به 5 سال و 3 ماه کاهش داد. مخالفین حکومت احمدی نژاد بارها اداره تحت کنترل وی را به فساد گسترده متهم کرده بود، اما رئیس جمهور پیشین ایران به کرات ادعا کرده که وی پاکترین حکومت را در تاریخ ایران رهبری کرده است.
و این هم خبرهای ورزشی و اقتصادی.
سیلویا برلسکونی صدر اعظم پیشین ایتالیا گزارش های را رد کرده که گویا در نظر دارد تمام امتیازات تیم ایسی میلان را به فروش برساند، زیرا به گفته او آماده نیست تیمی را از دست دهد که از دهه 80 میلادی تا کنون بخشی از آن بوده است. نشریه رپابلیکا گزارش داده بود که آقای برلسکونی می خواهد تیم ایسی میلان را به فروش برساند و قیمت این تیم 930 میلیون دلار تخمین شده و در گزارش آمده است که پیدا کردن خریداری به این نرخ کار دشوار خواهد بود. پیتر لیم یک تجار سنگاپوری گفته بود که آماده است به ارزش 500 میلیون یورو را به خریداری اسهام تیم ایسی میلان به مصرف برساند. اما آقای برلسکونی گزارش فروش این تیم را رد میکند. برلسکونی ملکیت تیم ایسی میلان را از طریق تجارت‌های خانوادگیش به دست آورده است. و خبر اقتصادی، بانک مرکزی اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه توافق کرد که 60 میلیون یورو را ماهانه در اقتصاد آنقره به مصرف می‌رساند تا نرخ سود پایین نگه داشته شود و پول نقد در بازارها افزایش یابد. هدف خرید اوراق بهادار حکومتی پایین نگه داشتن سود در کشورهایی است که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند و همچنان تجارت‌ها را فرصت دهند تا پول نقد را با آسانی قرضه گرفته بتوانند. یک هدف دیگر این بسته اقتصادی پایین نگه داشتن قیمت یورو است تا صادرات کشورهای یوروزون جریان پیدا کرده بتواند. پالیسی افزایش جریان پول نقد و چاپ پول بیشتر جلوگیری از تورم کاهی و رشد اقتصادی می باشد. بانک مرکزی ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن اقدامات مشابه را به خاطر رشد اقتصادی انجام دادند.
خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM. و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. از سوی ولسی جرگه در مورد رد نامزد وزیرهای دو تابعیته نظرات مختلف وجود دارد و برخی از اعضای این جرگه تصمیم کمیته 7 نفری را خلاف قانون اساسی می دانند و می گویند که باید مجلس در مورد تصمیم نهایی را روی دست می گیرد. مکیه منیر با جزئیات بیشتر این گزارش.
ریاست جمهوری بعد از آمدن رئیس جمهور از کشور ترکمنستان در مورد 7 تن از وزرای رد شده از سوی ولسی جرگه تصمیم میگیرد. کمیته 7 نفری در ولسی جرگه که برای بررسی اسناد نامزد وزرا ایجاد شده است، فیصله نموده که ولسی جرگه به 7 تن از نامزد وزرا به دلیل تابعیت دوگانه رأی اعتماد نمیدهد. این جرگه با فرستادن نامه به ریاست جمهوری از رئیس جمهور خواسته است تا به عوض این نامزد وزرا افراد جدید را به این جرگه معرفی نمایند. با اساس بررسی این کمیته، نامزد وزرای وزارت‌های داخله، خارجه، کار امور اجتماعی، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، توسعه شهری و اطلاعات و فرهنگ تابعیت دوگانه دارند. طاهر زهیر یک تن از افراد نزدیک به رئیس جمهور در مورد رد این نامزد وزرا و تصمیم ریاست جمهوری به صدای آمریکا گفت:
طوری که می‌دانین 7 تن از نامزد وزرای محترم را ولسی جرگه رد کردند به دلیل داشتن تابعیت دوگانه. با آمدن جناب رئیس جمهور در این مورد مشوره خواهد شد و سرانجام تصمیمی گرفته خواهد شد.
اما در حالی که برخی از وکلا تصمیم کمیته 7 نفری را تایید می‌کنند، شمار دیگری از اعضای ولسی جرگه در جلسه امروز این جرگه در مورد تصمیم این کمیته واکنش جدی نشان دادند و آن را یک فیصله عجولانه و تصمیم چند تن از وکلا خواندند. ایلی ارشاد عضو کمیسیون امور فرهنگی، معارف و تحصیلات ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که یک کمیته 7 نفری نمیتواند که از تمام جرگه نمایندگی کند و فیصله نماید و در این قسمت ایت داری سلنگاری نموده است. خانم ارشاد افزود که این 7 نفر به کشورهای مربوطه ابلاغ کردند و یک فرم را روزی که معرفی می شدند خانه پوری کردند که تابعیت دوگانه دارند و از آن می گذرند.
7 نفر نمیتونن از 249 وکیل نمایندگی کنند. به هیچ کس تمام اعضای این کمیسیون که موظف کرده بود وقتی که موظف کرده تمام اعضا باید اشتراک میکرد. چرا 7 نفر اشتراک کرده؟ یک دوم هر فیصله که کمیسیون کرده بود این باید به جلسه عمومی و تالار آورده می شد. روش بحث و رای گیری می شد و یا حتی خلط کلای دیگر به جریان گذاشته می شد. فقط در غیاب اینا یک فیصله کردن و در غیاب یک مکتوب هیئت اداری روان کرده. ما هم
اما ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار تاکید به ندادن رأی به نامزد وزرای دو تابعیته می کند و می گوید که تعداد نامزد وزرای دو تابعیته با بررسی اسنادشان بیشتر خواهد شد.
هنوز هم کسانی هستند که تابعیت دار اسنادش نامده. اسناد از اون انشاءالله سبا دیگه سبا در تالار خواهد رسید و تصمیم ما همو خواهد بود. ما به هیچ صورت دو تابعیته را قبول نداریم.
کارشناسان حقوقی این فیصله اولیسی جرگه را مطابق به قانون می دانند. نصرالله استانکزی استاد پنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل میگوید که این فیصله جرگه از جمله صلاحیت های قانونی ولسی جرگه مطابق به قانون اساسی افغانستان شمرده می شود.
با اساس قانون اساسی افغانستان گفته میشه که وزیر باید حامل تابعیت افغانستان باشد. کلمه حامل اصل است، یعنی باید یک تابعیت داشته باشد و در پالیش گفته که اگر یعنی حالت استثنائیش شک وجود داشته باشن که شخص تابعیت دوم هم داره یا تابعیت دوم هست، در اون صورت این صلاحیت ولسی جرگه است که برای نامزد وزیر رأی تایید میده یا نمیده.
احمد سیر مهجور نامزد وزیر وزارت عدلیه که تابعیت کشور فرانسه را دارد و صدای امریکا گفت حاضر است به خاطر منافع ملی کشورش از تابعیت دومیش بگذرد. او افزود که سفارت فرانسه در کابل خواسته است که روند انصرافش را از تابعیت دومیش تکمیل سازد و در این مورد اسناد سفارت فرانسه را در مورد انصرافش در اختیار ولسی جرگه نیز گذاشته است. خواستیم در این مورد نظر ریاست اجرایه را هم داشته باشیم، اما آنها از اظهار نظر در این مورد خودداری نمودند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
در ادامه گزارش های این ساعت، روابط امنیتی و دفاعی بین هند و ایالات متحده در حال مستحکم خواهد شد که قرار است رئیس جمهور ایالات متحده برای دومین بار از آن کشور دیدار کند. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک شنبه راهی آن کشور شود. انجینا پرسیچا از دهلی جدید گزارش می‌دهد که روابط هر دو کشور در سال‌های اخیر با آزمون‌های مواجه شده بود، اما بعد از روی کار آمدن مودی صدر اعظم هند جان تازه‌ای را به خود گرفته است. تفصیل بیشتر را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در رسم گذشته که به مناسبت روز جمهوری هند روز دوشنبه در پایتخت آن کشور برگزار می شود اشتراک خواهد کرد و او برای بار اول مهمان عمده این مراسم می باشد. تبارز قوای دفاعی آن کشور هدف عمده این نمایشات می باشد و بیشتر آن را نوع سمبولیک می دانند. در جریان سفر رئیس جمهور با ما انتظار برده می شود تا هر دو کشور هند و ایالات متحده آمریکا پیمان همکاری های دفاعی چندین ساله خود را تجدید بخشند که در ماه جون سال گذشته ختم شده بود. سی راج مهن از یک نهاد پژوهشی در دهلی جدید می گوید هر دو طرف انتظار دارند تا پایه و اساس یک همکاری استراتژیک واقعی همراه با مجموعه گسترده از توافقنامه های دو جانبه گذاشته شود. او می گوید نرندرا مودی رئیس جمهور هند می خواهد تا روابط نزدیک با واشنگتن داشته باشد.
We're going to see, I think, greater commitment on both sides now.
او می گوید ما تهدیدات بیشتر را در زمینه گسترش همکاری های نظامی، آغاز انتقال فن آوری های جدی و تولیدات مشترک و همچنان کار در همکاری با یکدیگر در منطقه از هر دو طرف خواهیم داشت، زیرا حکومت هند آماده است تا فاصله بین دو کشور را از بین ببرد و ایالات متحده آمریکا نیز فرصت ها را در هند درک کرده است. واشنگتن روسیه را که به عنوان بزرگترین تامین کننده سلاح به هند می باشد و میلیاردها دلار را برای نوسازی نیروهای مسلح خود خرج می کند با آسیا رانده است. دهلی جدید در مقایسه با هر کشور دیگری تمرینات نظامی مشترک با ایالات متحده را شدت بخشیده است. کارشناسان می گویند در حالی که ایجاد فضای اعتماد بین هر دو کشور زمانگیر است، اما مسائل امنیتی گسترده تر در حال حاضر هند و ایالات متحده را با هم نزدیکتر خواهد ساخت. چانتا مانی از مرکز مطالعات بین المللی پوهنتون جواهر لال نهرو میگوید حضور برجسته چین، بی‌ثباتی احتمالی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی و افزایش گروه دولت اسلامی مایه نگرانی هر دو طرف است.
او
میگوید هندی ها و امریکایی ها بر سر مسائل اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی، مسائل دامپنگ و غیره مخالفت های خود را دارند. در بخش های مسائل خارجی مانند پاکستان، چین و ایران هر دو کشور با هم در تضاد کامل قرار دارند، اما در امور دفاعی و همکاری های امنیتی هیچ اختلاف نظر دیده نمی شود. اما همه در مورد روابط خوب بین دو کشور خوشبین نیستند. روابط میان هند و ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر با آزمون‌ها روبرو شده بود. سال گذشته روابط بین دو کشور زمان سرزد زبان‌ها شد که یک دیپلمات هندی در نیویورک توسط مقامات آمریکایی بازداشت شد. رئیس جمهور اوباما در جریان سفر خود به هند در سال 2010 با قانونگذاران هندی روابط هر دو کشور را مشارکت عمده قرن 21 عنوان کرده بود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که از ساعت هفت شام تا هفت صبح روی عین موج نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت قبل از برنامه گفته شنود، یک شهروند آلمانی که در جولای سال گذشته از سوی شورشیان مظنون بوکو حرام ربوده شده بود، پس از آزادیش به کامرون رسید. این شهروند آلمانی به مقامات آلمانی و کامرون توضیح نداده است که چگونه آزاد شده است. موکی ادوان خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریر آن را صفیه حساس تقدیم می کند.
رابرت نیش ابرهارت از زمانی که روز چهارشنبه به پایتخت کامرون رسید، خسته، گرسنه و افسرده به نظر می رسید. وی به صدای آمریکا گفت که وقتی که او در اسارت بود، 50 کیلوگرم وزنش را از دست داده بود. او می گوید تا آخرین لحظه نمی دانستم که آیا زنده خواهم ماند و یا خیر. این برای من یک مشکل بزرگ بود، زیرا فضای اطرافم کاملا تاریک بود. وقتی شما در میابید که در اطراف شما هیچ کس نیست، این یک مشکل بزرگ خواهد بود که گفته شود من زنده خواهم ماند یا خیر. ابرهارد گفت که وی در طول زمان اسارتش در یک اتاق کثیف نگهداری می شد و او گفت که از دهان شیر برگشته است. این را واضح نساخت که آیا این شیر مجازی بود یا واقعی. اگر به مدت طولانی در جایی بمانید و هیچ کس با شما صحبت نکند، انسان به زودی می میرد. کلاوس لودی کیفرستاین، سفیر آلمان در کامرون، از دولت کامرون به خاطر آزادی ابرهارد تشکر کرد، اما افشا نکرد که این واقعه چگونه اتفاق افتاد. سفیر آلمان در پاسخ به سوال از دادن جزئیات آزادی ابرهارد خودداری کرد.
او میگوید نخیر، من نمیتوانم در مورد این واقعه جزئیات بیشتر ارائه کنم. ما تنها ممنون هستیم که یک راه حل به این قضیه پیدا کردیم.
ابرهارد به صفت معلم در بخش شمال شرقی نایجریا مصروف کار بود که در ماه جون سال گذشته از سوی افراد مظنون شورشیان بوکو حرام ربوده شد. این گروه به صدها تن را سال گذشته ربوده اند، هرچند بسیاری از ربوده شده ها اتباه خود نایجریا بودند.
عمرم را بقم های تو دادم من عمرم را بقم های تو دادم در این زمانه خدا میدانه عاشق میمانه و عاشق نمیمانه در این زمانه خدا میدانه عاشق میمانه و عاشق نمیمانه
و پیش از اینکه به برنامه گفت و شنود خبری اتره گوش فراده توجه شما را به خلاصه خبرها جلب می‌دارم. سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در مقایسه با کشورهای منطقه افغانستان بر گروه داعش حاکم تر است. رحمت الله نبیل امروز در لوسی جرگه گفت که پاکستان در مقایسه با افغانستان با تهدید بیشتر آن گروه قرار دارد. پاکستان خواستار آغاز پروسه خروج مهاجرین افغان از آن کشور شده است، اما میگوید که قصد خروج اجباری آنان را ندارد. اما مقامات افغان میگویند فشار غیر قابل توجیه پاکستان بر مهاجرین افغان من حیث بخشی از تدابیر فزاینده ضد دهشت افغانی آن کشور میتواند باعث اخلال روابط دو جانبه شود. عالمان دینی ولایت 34 گانه افغانستان امروز با تشکیل گرد همایی خواهان مسدود شدن سفارت فرانسه در کابل شدند. آنان میگویند در صورتی که سفارت فرانسه در کابل مسدود نشود به گرد همایی های صلح‌آمیز خود ادامه خواهند داد. ژاپن روز پنجشنبه گفت که تمام راه‌های ممکن را به منظور رهایی دو گروگان ژاپنی که در اسارت گروه دولت اسلامی قرار دارد تحت غور قرار می‌دهد. گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه با نشر نوار ویدیویی هشدار داده بود که اگر تا 72 ساعت ژاپن مبلغ 200 میلیون دلار پرداخت نکند، گروگان‌ها را خواهد کشت. ضرب‌الاجل آن گروه روز جمعه پایان می‌یابد. اردوی عراق از آغاز عملیات منظم محاربه‌ای در برابر گروه دولت اسلامی ماها فاصله دارد. این سخنان را امروز فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا قبل از برگزاری نشست ائتلاف تحت رهبری آمریکا اظهار داشت. گلوله‌باری توپخانه در شهر دونسک در شرق اوکراین که یک بس برقی را هدف قرار داد جان 13 تن را گرفت. شورشیان مسلح شیعی با وجود توافق ترک فوری اطراف قصر ریاست جمهوری یمن در اطراف منزل رئیس جمهور آن کشور حضور دارند. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تصمیم خود مبنی بر دعوت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای سخنرانی در جلسه مشترک کنگره آمریکا دفاع کرد. جان بینر از نتانیاهو دعوت کرده که ماه آینده در رابطه با تهدید پیش آمده از سوی ایران و اسلام افراطی سخنرانی کند. پایان خبرها.